ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 25 مرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 16 ماه اوت سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، خوش آمدید. سلام گرم ما به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همین همکاران حمید فاطمی است با دستی پر از خبر و البته که با خبرها آغاز میکنیم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گفته فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی، این روحانی که در حصر خانگی به سر میبرد از صبح روز چهارشنبه دست به اعتصاب غذایی خشک زده است. به گزارش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، خانم کروبی گفته است که این سیاستمدار ناراضی دو خواسته دارد: اول اینکه ماموران امنیتی از محل حصر او خارج شوند و دومی که در صورت تداوم حصر در دادگاهی علنی محاکمه شود. آقای کروبی بیش از 6 سال است که همانند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دو تن دیگر از رهبران اعتراض‌های سال 88 در حبس خانگی به سر می‌برد. دومین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دومین دور ریاست جمهوری او در روز چهارشنبه کماکان ادامه دارد. در نوبت صبح این جلسه بررسی برنامه‌های وزیران پیشنهادی اقتصاد، اطلاعات و امور خارجه انجام شد. در نخستین روز نیز وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری برنامه‌هایشان را ارائه کردند. به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس، بررسی صلاحیت‌ها و رأی‌گیری از نمایندگان برای تایید یا رد وزیران تا روز شنبه هفته آینده به پایان خواهد رسید. در این مجله جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا مبنی بر وجود تبعیض مذهبی در ایران را غیر واقع بینانه، بی‌پایه و مغرضانه خواند. بهرام قاسمی همچنین دولت آمریکا را به بهره برداری سیاسی از تنوع مذهبی در برخی کشورهای جهان متهم کرد. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی آمده است که در ایران بهائیان، مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها به دلیل اعتقادات مذهبیشان تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. این گزارش می‌افزاید ایران همچنان به اعدام افراد تحت قوانین مبهم ارتداد ادامه می‌دهد و در سال 2016 میلادی 20 نفر به اتهام محاربه با خدا اعدام شدند. در این گزارش با استناد به آمار مرکز اسناد حقوق بشر ایران آمده است در پایان سال 2016 حداقل 115 سنی، 80 بهایی، 26 نفر که به مسیحیت گرویدند، 18 درویش و 10 یارسانی به خاطر تعلق به اقلیت‌های مذهبی یا فعالیت در این زمینه‌ها در زندان بودند. در پی انتشار خبر عملیات سپاه در سوریه توسط یک شبکه تلویزیونی لبنانی، سخنگوی سپاه پاسداران در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم این خبر را رد کرد. سرتیپ پاسدار رمضان شریف به تسنیم گفت که سپاه پاسداران در عملیات مستقل زمینی در سوریه نقش ندارد، بلکه کماکان به عنوان مشاور ارتش سوریه فعال است. شبکه خبری المیادین که به حزب الله لبنان نزدیک است روز چهارشنبه خبر داد که سپاه با صدور بیانیه‌ای عملیاتی مستقل را به منظور گرفتن انتقام محسن حجاجی آغاز کرده است. سخنگوی سپاه در این حال گفت که انتقام گرفتن از گروه داعش در دستور کار سپاه قرار دارد و به گفته او در زمان مناسب اجرا خواهد شد. محسن حجاجی از نظامیان سپاه پاسداران بود که اخیراً توسط گروه داعش گردن زده شد. داعش ویدئویی نیز از کشتن محسن حجاجی منتشر کرد. مقام‌های ایرانی به طور معمول می‌گویند که نظامیان سپاه و ارتش با هدف ارائه مشورت به طرفداران بشار اسد در سوریه حضور دارند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مهدی کروبی دست به اعتصاب قضا داده است.
خیام به یک بار دیگر به مقاماتی که نمیخوان بشنون به سری از مسائل رو داره یادآوری میکنه.
دومین روز بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دولت جدید حسن روحانی با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران مختلف درباره این وزرا آشنا خواهیم شد. ترکیه ارزش قراردادی که اخیراً با روسیه و ایران برای حفاری در میادین نفت و گاز ایران امضا شد را 7 میلیارد دلار اعلام کرده است. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بامداد چهارشنبه امروز در اعتراض به شرایط حصرش دست به اعتصاب غذای خشک زده. در این باره فاطمه کروبی همسر او در گفتگو با وبسایت سهام نیوز گفته است که مهدی کروبی در اعتراض به روند و شیوه حصر غیر قانونی و غیر شرعی خود اعتصاب غذا کرده است. همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه گفتگو داشته با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی.
از ابتدای حصر روال نگهداری آقای کروبی قدری متفاوت بود. ایشون سه سال در خانه امن وزارت اطلاعات نگهداری شد و از زمانی که به منزل شخصیشون بازگردونده شدن و حصر در اونجا ادامه پیدا کرد، ماموران امنیتی درون منزل حضور دارن. این اتفاق تا اونجا که ما اطلاع داریم، بنا به گفتم تو که مادر من تاکید کرده، عزیزان کسانی که پیشتر در حصر قرار گرفتن، اتفاق برای دیگران نیفتاده بود. یعنی مأمورین کیوسک میذاشتن، پستی میذاشتن در جلوی منزل اون فرد یا ساختمونی بغل اون رو میگرفتن و ارتباطات سیاسی و رفت آمدهای اون فرد رو کنترل میکردن. اما حضور تعداد زیادی مأمور و نصب و دستگاه‌های شنود و دوربین و مسئله اینچنینی درون منزل در کنار پدر از ابتدا مورد اعتراض بود و در این چند سال بارها این رفتار غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر انسانی به مقامات کشور از جمله مقامات دولت تذکر داده شد. متاسفانه این ماجرا رو جدی نگرفتن با توجه به شرایط جسمی و سلامت پدر. ایشون پیش از مرحله دوم توی بیمارستان برن این خواسته رو تاکید کرده بودن و گفته بودن و اعلام کرده بودن که اگر این عمل نشه ایشون تصمیم دیگه خواهن گرفت.
آقای کروبی، همونطور که اشاره کردین، در حال حاضر وضعیت جسمی آقای کروبی چطوره؟ به هر حال پس از دو بار اعزام به بیمارستان و جراحی قلب و نصب پیس میکر یا دستگاه تنظیم ضربان قلب، اعتصاب غذا احتمالاً در این شرایط میتونه خطرناک باشه.
اعتصاب غذای خشک برای فردی که در آستانه 80 سالگی و اخیراً دو بار آنژیوگرافی شده یا عمل قلب هم داشته بسیار بسیار خطرناکه و ما بسیار از این بابت نگران. اما به هر حال فکر میکنم علی‌رغم همه این مخاطرات و گرفتاری‌هایی که وجود داره، برای رسوندن پیامش، برای این که بتونه حرفش رو مردم بزنه و پاسخی به اتهامات حکومت بده و 6 سال و نیم بارها خواستار معلنی در دادگاهی شد، چاره جدی ندیده که با جان پیام رو یک بار دیگر به مقاماتی که نمیخوان بشنون به سری از مسائل رو داره یادآوری میکنه که اگر در نوبت تداوم حرفه باید دادگاهی علنی برگزار بشه، باید قانون در این کشور حاکم باشه، نه معیار فردی و حاکمیت فردی بلکه حاکمیت قانون. و ایشون هم با پذیرش سنگین ترین حکم اون دادگاه این رو پذیرفته که وارد اون دادگاه بشه. من اساسا نمیفهمم این که حاکمیت با این سیستم قضایی و شرایط قضایی داره چرا از این هم پرهیز میکنه و چرا شخصیت اونا آقای کروبی رو در چنین شرایط فعلی و چنین وضعیت درم که در حال حاضر داره رو جایی میرسونه که برای این که محاکمه علنی بشه دست به اعتصاب قضا بزنه.
آقای کروبی، پدرتون آقای مهدی کروبی پیشتر هم در مورد برگزاری دادگاه گفتند که به رأی صادری احتمالی هیچ گونه اعتراضی نخواهند کرد، درسته؟
کاملا. ایشون گفتن، تاکید این بارم کردن، به رأی صادره از دادگاه هر چه که باشد اعتراض نخواهند کرد و گفتن با جان دل میپذیرم. داور این ماجرا را مردم میدونم.
آقای کروبی، با توجه به وضعیت جسمی پدرتون آقای مهدی کروبی، برای پایان دادن به اعتصاب غذا که موضوعی است که مطمئناً در ذهن بسیاری هست، اولین کاری که باید انجام بشه برای ایشون تا اعتصاب غذای خودشون رو متوقف کنند به نظر شما چی هست؟
ببینید ایشون دو تا خاصیت علی مطرح کرده که وظیفه آقای علوی وزیر اطلاعات و رئیس دستگاه قضایی است و یا دادستان کل کشور. این دو تا خاصه اسپیکان. خاصه اولشون خروج مأمور امنیتی از منزلی که بر عهده آقای علوی و دولت که مجری در واقع این فرمان است و اینا به سادگی میتونن این کار رو انجام بدن که به هر حال قدم اولی باشه در رابطه با این که ایشون پایان بدن بحث اعتصاب رو. دستگاه قضایی هم طبیعی است که با یک گفتگو و سخن میتونه بگه که روال رسیدگی و دادگاه رو در صورتی که بناست هست رو ادامه بده در یک زمان مشخصی اعلام خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که برای پایان دادن به این موضوع خواسته اولیه ایشون بسیار مهم و ضروری است و این بر عهده وزیر اطلاعاته که هر چه زودتر به این ماجرا پایان بده. بخش دومش هم طبیعی است که با دستگاه قضایی میتوان در گذر زمان به یک نتیجه رسید.
مهدی کروبی از معترضان از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بامداد امروز در اعتراض به شرایط حصرش دست به اعتصاب قضایی خشک زده است. محمد تقی کروبی در بریتانیا فرزند مهدی کروبی به پرسش‌های همکاران فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد. در همین ارتباط با رادیو فردا دیدگاه محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران را جویا شده است. آقای توفیقی در آغاز به این سوال پاسخ می‌دهد که در مورد پیامدها و هزینه‌های اعتصاب قضایی مهدی کروبی برای نظام جمهوری اسلامی ایران.
ببینید این برمیگرده به نتیجه این اعتصاب. اگر در واقع در نتیجه این اعتصاب قضا آقای کروبی مثلا سلامتی خودشون رو بیشتر از این از دست بدن و یا فوت بشن بر حسب اتفاق، میتونه هزینه های بسیار بالایی برای حکومت داشته باشه، گرچه این اولین حصری نیست که حصر شده در جمهوری اسلامی فوت شده. موارد دیگری هم بوده مثل مرحوم شریعت مداری، مرحوم آذری قومی، اونها هم در حصر فوت شدن. اما امروز زمانه دیگری است و طبیعتاً این محصورین اگر در حصر دچار موردی بشند، هزینه های بسیار شدید داخلی و خارجی رو به وجود خواهد آورد و به خاطر اینکه جنبش همچنان زنده هستش و خب این موردی هستش که حتماً در مراسم ها و یا موارد مشابه دیگه میتونه خیلی هزینه های بالایی رو برای حاکمیت ایجاد بکنه.
آقای توفیقی، همسر مهدی کروبی گفته که مهدی کروبی دو تا خواسته داره. اول اینکه ماموران امنیتی از محل حصرش خارج بشن و دوم اینکه در صورت اینکه تداوم پیدا کنه این حصر در یک دادگاه علنی محاکمه بشه. شما تصور میکنید این نظام محاکمیت تا چه حد به این دو شرط مهدی کروبی تن بده و اونها را عملی کنه؟
من تصور میکنم با توجه به اینکه حاکمان متوجه هزینه های بسیار سنگین ادامه اعتصاب قضایی خوش به آقای کروبی هستند، این خواسته که یک مقداری نحوه و شرایط حصر تغییر بکنه. اونجوری که گفتن درون منزل نیروهای امنیتی هستند، دوربین نصب کردن، زندگی رو کاملا شنود میکنن و خب ایشون خواستن که این افراد و این وضعیت تغییر بکنه. من فکر میکنم این مورد خیلی برآورده شدنی تر از مورد برگزاری دادگاه علنی است، به خاطر اینکه حاکمیت اساساً با برگزاری دادگاه علنی مشکل داره در موارد سیاسی. حالا تا چه برسه به موردی مثل حس رهبران جنبش سبز که ناخواسته دادگاه علنی اونها میتونه زخم کهنه‌ای رو که به صورت یک آتش زیر خاکستر همچنان به نظر من فعال هستش دوباره زنده بکنه و جامعه رو دچار آشوب و در واقع بلبشو بکنه. بنابراین من فکر نمی کنم خواسته تشکیل دادگاه علنی فعلا بهش توجه بشه، ولی احتمالا مورد اول شاید برطرف بشه.
آقای توفیقی، تصور میکنید که چرا در مورد مهدی کروبی این استثناء رو قائل شدن که ماموران رو به خانه او فرستادن و در اونجا مستقر هستن، حالان که دیگر محصولین از جمله میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد شامل این نیستن و این مسئله ایه که همسر آقای کروبی امروز بر اون انگشت گذاشته؟
من فکر میکنم این برمیگرده به شاید این نکته که حاکمیت نگران ارتباط آقای کروبی با نزدیکان خودش هم هست، چون چند بار تا حالا نامه هایی که مطرح کردن آقای کروبی از طریق فرزندانشون بوده، شاید به نوعی میخوان جلوی تکرار این موارد رو بگیرن و هر نوع ارتباطی رو قطع بکنن. و یک مورد دیگر هم میتونه یک مقداری آزار و اذیت روحی باشه، چون به هر حال ما میدونیم که این حصر فقط موضوع قطع ارتباط اونها نیست، به نوعی ممکنه قصد آزار و اذیت روحی اونها رو هم داشته باشن که میتونه به این ترتیب انجام بشه.
آقای توفیقی، تصور میکنید که دولت در این رابطه و به ویژه شخص اول اون، رئیس جمهوری، در این رابطه چه نقشی رو ایفا بکنه؟
در این که خواسته هست، یک خواسته عمومی است که در جریان کمپین ها هم شاهد بودیم، از تهران تا سیستان و بلوچستان، از سیستان و بلوچستان تا کردستان، هر کجا آقای روحانی میرفت بحث خواسته رفع هست بود. اما ما میدونیم که این تداوم هست تنها به دلیل لجبازی، کینه توزی و پافشاری رهبر بر خواسته فردی خودش مبنی بر توبه و یا عذرخواهی رهبران جنبش سبز ادامه پیدا کرده. من تصور میکنم در یک چنین شرایطی، چون اساسا حصر یک مجازات قانونی نیست، آقای روحانی وظیفه داره مخصوصا از لحاظ اخلاقی با توجه به اینکه چندین بار هم در دور اول و هم در دور دوم قول دادن که این مسئله رو پیگیری بکنن، حتی ایشون گفتن که بازوی من رو قوی بکنی تا بعضی از کارها که اشاره غیر مستقیمی به مسئله هست بود رو بتونن برآورده بکنن. من فکر میکنم هیچ کدام از بهانه هایی که تا به حال آقای روحانی آوردند نافی مسئولیت اخلاقی ایشون نیست و باید تمام تلاش خودشون رو بکنن، به خاطر اینکه ایشون رئیس شورای عالی امنیت ملی هستند و ظاهرا امروز مشخص شده که در پاسداری که توپ بین قوه قضاییه و قوه مجریه هستش، در نهایت مشخص شده که نظر شورای عالی امنیت ملی هم بوده. خب ایشون میتونن این موضوع رو پیگیری بکنن و یا یک لابی گسترده و فشرده رو با رهبری در زمینه رفحت انجام بدن.
با دیدگاه محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، آشنا می شدید که از جمله در مورد پیامدها و هزینه های اعتصاب قضای مهدی کروبی برای نظام جمهوری اسلامی می گفت. به گفته فاطمه کروبی، همسرش مهدی کروبی از صبح امروز چهارشنبه دست به اعتصاب قضای خشک زده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون با این مجله. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی پیشین و همچنین فرنوش امیرشاهی، او هم خبرنگار پارلمانی پیشین، هم اکنون در استودیوی رادیو فردا با ما همراه هستند. رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری حسن روحانی برای کابینه دومش همچنان ادامه دارد و برای اینکه بدونیم در جلسه بعد از ظهر امروز در مجلس شورای اسلامی چه گذشت، به سراغ احسان مهرابی میریم. آقای مهرابی، به استودیو خوش آمدید و در این باره از شما بشنویم.
بخشی از جلسه بعد از ظهر مجلس به تذکرهای نمایندگان اختصاص داشت. برخی از نمایندگان تذکر دادن و انتقاد کردن از دیگر نمایندگانی که به تعبیر اونها در موافقت با وزیر وزرای پیشنهادی میخوان صحبت بکنن، اما به عنوان مخالف وقت میگیرن و مخالفت جدی نمیکنن و به نوعی وقت مخالفان رو از بین میبرن. علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم این تذکر رو پذیرفت و گفت که اگر فردی میخواد صحبت بکنه، در واقع باید یک مخالفت جدی بکنه. اگر مطرح بشه که من سوال دارم یا این نکته را دارم، به معنای مخالفت جدی نیست و از نمایندگان خواستن که این موضوع را رعایت بکنن. یکی از وزرایی که در این باره مورد اتهام بود، علی ربیعی وزیر رفاه بود که محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آقای ربیعی رو متهم کرد که به نوعی با لابی شرایطی رو فراهم کرده که بعضی از نمایندگان به عنوان مخالف وقت گرفتن ولی در نهایت مخالفت جدی نکردن و حتی موافقت کردن با ایشون. و این موضوع البته سابقه هم داشته، یعنی در مجلس هشتم هم که زمانی رأی اعتماد به صادق محصولی وزیر کشور بود، بعضی از نمایندگان از جمله فاطمه آجرلو نماینده کرج به عنوان مخالف ثبت نام کردن ولی در عمل به عنوان موافق صحبت کردن که اون موقع اعتراض نمایندگان را به دنبال داشت. نمایندگان همینطور، بعضی از نمایندگان خواستار این شدن که وزرا در جلسه مجلس حضور داشته باشن، چون اعلام شده که وزرا تنها زمانی که بحث رأی اعتماد به خودشون هست در جلسه حضور دارن و بعد خارج میشن، ممکنه که نمایندگان در این باره سوالهایی رو داشته باشن. از روز گذشته مطرح میشد که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بناست که در انتهای جلسه رأی اعتماد از وزرا دفاع بکنن، اما آقای لاریجانی گفت که بر اساس آیین نامه تنها رئیس جمهور هست که در انتها میتونه از وزرا دفاع بکنه. به هر حال در این چند روز صحبت‌های مطرح شده درباره وزرا یا نمایندگان که به نوعی در جلسه عصر امروز به اون صحبت‌ها هم نمایندگان پاسخ می‌دادن و تذکر می‌دادن.
آقای مهرابی، بریم به سراغ وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی. موافقان و مخالفان او در رابطه با او چه گفتند؟
بخش عمده از صحبت‌های موافقان و مخالفان به موضوعات حوزه انتخابیشون اختصاص داشت. به نوعی آقای لاهیجی مهرداد لاهوتی از نمایندگان استان گیلان صحبت کردند و بیشتر موضوعات حوزه انتخابیشون رو مطرح کردند. در مقابل نمایندگان موافق هم عملا دفاعی که از آقای حجتی میکردن مربوط به عملکرد وزارت جهاد در حوزه انتخابیه بود. بحثی هم مطرح شد که آقای حجتی مدرکشون مهندسی عمران هست و قبلا هم در دولت آقای خاتمی وزیر راه بودن و ارتباطی نداره فعالیتاشون با وزارت کشاورزی، اما نمایندگان موافق اعلام کردن که ایشون در فعالیت‌های بخش عمده از فعالیتاشون قبلا در جهاد سازندگی بوده که البته عنوان وزارتخونه نداشته و به شکل یک سازمان فعالیت می‌کرده.
سپاسگزارم و اجازه بدید که به سراغ فرنوش امیرشاهی، او هم خبرنگار پیشین پارلمانی، بریم. خانم امیرشاهی، در جلسه صبح امروز رأی اعتماد به وزیر امور خارجه هم بررسی شد. در این جلسه چه گذشت؟ از شما بشنویم.
قبل از اینکه اینو توضیح بدم، همین الان آقای کواکبیان در صحن علنی مجلس تذکر داد راجع به مسئله حصر آقای کروبی، مطرح کرد، گفت از آقای روحانی میخوام که بحث اعتصاب غذای آقای کروبی که موضوع جدی هستش و حضور نیروهای امنیتی درون یا بیرون خونه ایشون رو حل بکنن. این موضوعی بود که به هر حال همین الان مطرح شده و پیش از اینم شما با فرزند ایشون گفتگویی داشتین. اما در جلسه صبح امروز در جریان رسیدگی به رأی اعتماد به محمد جواد ظریف، مخالفان ایشون بیشتر در میان اصولگرایان بودن. بحثی که مطرح شد، محمد علی پور مختار از نمایندگان مخالف ایشون مطرح کرد که تا این لحظه قطعنامه‌های حقوق بشری زیادی علیه ایران صادر شده در این 4 سال، ولی وزارت خارجه هنوز هیچ گزارشی ارائه نکرده که ببینیم چه اقداماتی انجام داده. در مورد سفرا و دیپلمات‌های ایران در کشورهای خارجی یک مسئله داشتن و پرسش‌هایی داشتن و می‌خواستن که این حوزه رو اصلاح بکنه. آقای ابتهی عضو جبهه پایداری صحبت کرد، صحبت‌های تندی داشت، تقریبا یک بخشی رو اشاره کرد به برنامه آقای ظریف که اونجا اومده که قرار احیانا ساز و کارهایی پیش بینی بشه که جلوی اظهار نظر افراد غیر مسئول در زمینه سیاست خارجی گرفته بشه، که آقای افتهی گفت که این به نظر میاد که فقط کمیسیون امنیت ملی میتونه نظر بده در مجلس و در خارج از مجلس حتی ائمه جمعه هم نمیتونن صحبت بکنن در این رابطه. ولی آقای ظریف گفتش که او آخرین کسی هستش که در رابطه با سیاست خارجی میخواد که تک صدایی ایجاد بکنه. صدای آقای ظریف رو در این رابطه بشنویم.
مناطق پیرامونی ایران و رفتار برخی از کنشگران منطقه‌ای مهمترین چالش خارجی پیش روی سیاست خارجی ما و نه تنها سیاست خارجی ما، بلکه منطقه و جهان بوده است.
خب، بحث دیگه‌ای که آقای ظریف مطرح کرد در رابطه با این بود که ایشون به مشکلاتی که در منطقه وجود داره اشاره کرد، اینکه به هر حال تغییراتی که ایجاد شده در سیاست خارجی آمریکا باعث شده که یک ایران هراسی‌هایی ایجاد بشه، این فضا تشدید شده، و اینکه از گفت وعده داد که در این دوره آنچه که وزارت خارجه قرار هستش که روی اون بیشتر پایفشاری بکنه برقراری امنیت هستش، این وظیفه به عهده وزارت خارجه هست. یک پاسخی داد به این که گفته میشه که برجام حاصل اعتماد به آمریکا نیستش و گفتش که اصلا جمله به جمله این نشون میده که ما بی اعتماد هستیم به ایالات متحده آمریکا و این رو از اولین روز تا آخرین روز مذاکرات در موردش وجود داشته و در موردش بحث کردیم و این صحبت‌های آقای ظریف بود که مطرح شد. یک صدا هم در این رابطه داریم که اگر که موافق باشیم بشنویم که آقای ظریف در رابطه با چالش هایی که وزارت خارجه در حوزه سیاست خارجی خواهد داشت در دولت جدید چه خواهد بود.
مناطق پیرامونی ایران و رفتار برخی از کنشگران منطقه‌ای مهمترین چالش خارجی پیش روی سیاست خارجی ما و نه تنها سیاست خارجی ما بلکه منطقه و جهان بوده است.
خب عزیزان اجازه بدید که در فاصله ای که با احسان مهرابی و فرنوش امیرشاهی در استودیو همراه هستیم فعلا بریم و بشنویم مصاحبه همکارم هانا کاویانی رو در همین ارتباط با مهران براتی تحلیلگر سیاسی.
خب اگه وزیر خارجه فرد با تجربه و هوشمندی باشه به ویژه اطلاع کافی از چگونگی روند سیاستگذاری در نظام بین المللی داشته باشه خب میتونه بسیاری کارها رو خوب و راحت‌تر انجام بده. اما در مورد آقای ظریف جان کلامش در صحبتی که امروز در مجلس کرد این نشان از این داره که ایشون جز در زمینه رابطه با اروپا که کمتر با آمریکا بیشتر اروپا در مسائل مربوط به منطقه هیچ گونه اختیار سیاستگذاری همراه با رئیس جمهور نداشته. اینکه صحبت از ملاحظات جناحی، شتاب زدگی در تحلیل، عدم انضباط در کلام و گفتار، در مناسبات خارجی، اقدامات ناهماهنگ در حوزه سیاسی و غیره میکنن، خب این نشان میده که این چندگانگی اعمال قدرت در نظام جمهوری اسلامی فقط به صحنه داخلی بر نمیگرده، بلکه در صحنه بین‌المللی هم این مشکل وجود داشته، به ویژه در رابطه با عراق، در رابطه با سوریه، در رابطه با یمن، حتی در رابطه با افغانستان میتونیم بگیم تعیین سیاست از طرف وزیر خارجه و رئیس جمهور کشور نبوده. نیروهای دیگر در اینجا سیاست گذاری میکنند و این کار یک وزیر خارجه که بخواد با اقتدار سیاست گذاری بکنه غیر ممکن و حتی ناممکن میکنه. این مشکل اساسی آقای ظریف از ابتدا بوده، ولی خب ایشون مرد نظام هستند. مرد نظام هم به این معنا است که ایشون میخواد که با کمترین درگیری به ویژه با غرب در سطح بین‌المللی سیاست هایی که باعث تداوم امنیت جمهوری اسلامی میشه و ثبات داخلی در ایران میشه این رو به پیش ببرن. خب این احتیاج به قدرتی فراتر از اون داره که تا حالا آقای ظریف داشتن.
آقای براتی مسئله دیگه که محمد جواد ظریف مطرح میکنه به غیر از اون چالش های داخلی که در ابتدا دربارش صحبت کردیم، مهمترین چالش بین المللیش رو یک سری کنشگران منطقه‌ای میخونه. اشاره به نام هیچ کشوری نمیکنه اما میگه این کنشگران منطقه‌ای بزرگترین مشکل چه ایران و چه در سطح منطقه و چه در سطح جامعه بین المللی هستن. فکر میکنید اشارش به این کنشگران منطقه‌ای منظورش کیه؟
خب در درجه اول برمیگرده به عربستان سعودی به عنوان مدعی جدید قدرت در منطقه. خب عربستان تا به حال در سطح بین المللی در سطح منطقه‌ای صاحب قدرت نظامی عجیب غریبی نبوده، ولی الان فکر میکنه که بایستی که مدعی باشه و همونطور که جمهوری اسلامی میخواد از نظر سیاسی در منطقه نیروی برتر باشه، سیاستگزاران عربستان سعودی هم به ویژه در رابطه با اینکه تقریبا جز ایران و یکی دو کشور کوچکتر همه سنی مذهب هستن، مایل هست که در حقیقت اون سیاستی که هسته اصلی ادعای وهابیت رو به صلاح در خودش مستتر میکنه به پیش ببره. الان هم با تدارک نظامی که عربستان سعودی و امارات عربی دیدم، خب این رقابت به سطح بسیار بالاتری کشیده شده و حتی امکان درگیری نظامی میان عربستان و ایران رو تحلیلگران کم نمیدونن.
آقای براتی، خیلی بخش بزرگی از برنامه‌هایی که محمد جواد ظریف برای وزارت خارجه در 4 سال آینده در نظر گرفته بحث دیپلماسی اقتصادی هست و به منطقه اشاره میکنه. در 30 ثانیه میخوام بدونم که نظر شما درباره ابزاری که در دستش هست برای پیشبرد اهدافش در این زمینه چیست؟
خب مهمترین نیروی به اصطلاح رابطه اقتصادی در منطقه با امارات عربی داره جمهوری اسلامی و بعد برمیگرده به ترکیه، در مقام چهارم آلمان هست و کشورهای دیگر. بنابراین این مسئله جدیدی که پیدا شده، تنش که پیدا شده میان عربستان سعودی، امارات عربی و ایران، صدمه میزنه به این رابطه اقتصادی که به خصوص در دوران تحریم اقتصادی ایران بسیار گسترده شده.
مصاحبه هانا کاویانی از رادیو فردا رو میشنیدید با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان. و اما در جلسه بعد از موافقان در جلسه منظور امروز مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی دولت حسن روحانی، بعد از موافقان و مخالفان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران سخن گفتند و نمایندگان و علی ربیعی وزیر پیشنهادی، بشنویم که اونها چه گفتن. از احسان مهرابی، آقای مهرابی عنایت کنید.
همونطور که صحبت شد، نمایندگان انتقاد داشتند که مخالفان آقای ربیعی در واقع به عنوان موافق صحبت کردند و کمتر بحث‌های اصلی این وزارتخونه مطرح شده، چرا که در بحث‌های وزارت رفاه، تعاون و کار فعالیت‌های مهمی پیش بینی شده که از جمله اونها تنظیم روابط کار هست. اما این وزارتخونه در واقع یک وزارتخونه اقتصادی هم هست، به این معنا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیادی در این زیر مجموعه این وزارتخونه فعالیت دارند که عملاً فعالیت اونها بر دیگر اقدامات وزارتخونه سایه افکنده. برای همین برخی از نمایندگان بحث صندوق‌های بازنشستگی رو مطرح کردن و فعالیت‌های اقتصادی و به تعبیر اونها فسادی که در زیر مجموعه این وزارتخونه وجود داره در شرکت‌های از جمله شرکت سرمایه‌گذاری شستا، که آقای ربیعی هم پاسخ دادن و گفتن که ایشون به عنوان کسی که کتاب مبارزه با فساد را نوشتن و این کتاب چند بار تجدید چاپ شده، در این موضوع تأکید دارن و رد کردن که فساد سیستماتیک در زیر مجموعه این وزارتخونه وجود داره. بخشی از صحبت‌های موافقان و مخالفان هم بحث این بود که وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی عملا مسئول موضوع اشتغال نیست و بحث تنظیم روابط کار رو بر عهده داره، اما این وزارتخونه خودش رو به نوعی در این موضوع دخیل نشون میده و خودش رو مسئول ایجاد شغل معرفی میکنه.
بله، سپاسگزارم. به سراغ فرنوش امیرشاهی بریم. خانم امیرشاهی، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت امروز در جلسه مجلس شورای اسلامی از خودش دفاع کرد. در این جلسه چه بحثایی مطرح شد؟ شما بشنویم.
امروز آقای قاضی‌زاده با مخالفین روبرو شد که اون رو متهم کردن به اینکه در مجموعه زیر نظر اون فساد وجود داره، حتی مشخصا استفاده کردن از وزارت ویژه‌خواری و او رو زیر سوال بردن. از جمله مخالفان علیرضا بیگی از نمایندگان مجلس بود که خطاب به وزیر پیشنهادی بهداشت گفت که معاونان او شرکت‌های خصوصی دارن، مشخصا به معاون غذا و داروی این وزارت خانه اشاره کرد که خودش مدیر یک شرکتی هست، ظاهرا به گفته آقای بیگی که خودش با خودش قرارداد می‌بنده. آقای بیگی خطاب به آقای قاضی‌زاده گفت که انحصار واردات فلان شرکت لنز در اختیار چه کسی هستش، یا اینکه اقوام کدام معاون شما وارد کننده دارو هستن، و وزیر بهداشت رو متهم کرد به اینکه وزارتخانه او پر از رانت اطرافیان هستش. این نظرات باعث شد که آقای زاده بیاد پاسخگو باشه و به صراحت در این رابطه توضیح بده.
من خدمت شما جناب آقای بیگ عرض کنم، حقوقی که به من دادن در این دولت حقوقی است که از دانشگاه میگرفتم و مثل بقیه همکارانم 3,270,000 تومان هست. این همون حقوقای نجومی هست که این ور اونور الا ماشاءالله گفتید. متاسفانه در این حال خدا رو شکر میکنم که به هیچ کار اقتصادی جز کار حرفه خودم در طول دورانی که زنده بودم تا این لحظه نپرداختم، نه شرکت، نه زمین، نه ساخت ساز، نه هیچی.
البته آقای قاضی زاده در ادامه این جلسه اعتماد در نامه به هیئت رئیسه اعلام کرد که حقوقی که اعلام کرده 3,500,000 تقریبا به جز حقوقی هستش که از هیئت علمی دانشگاه میگیره. همینطور در مورد حوزه واردات دارو هم در صحنه علنی توضیح داد، گفت که همیشه به هر حال حرف و حدیث های بوده و به مخالفانش گفت هر کسی که مدرکی داره به دستگاه قضایی ارائه بکنه او مخالف فساد هستش و شفافه و او به قانون تمکین خواهد کرد.
و ما آقای مهرابی، علی مطهری نایب رئیس مجلس هم از جمله مخالفان وزیر پیشنهادی اطلاعات بوده. در رأی اعتماد به وزیر اطلاعات چه بحثایی مطرح شد؟
بحث عمده آقای مطهری درباره این بود که نهادهای موازی اطلاعاتی در کشور فعالیت میکنن و وزیر اطلاعات هم در پاسخ به سوالات نمایندگان اعلام میکنه که نمیتونه در برابر این اتفاقات یا اقداماتی که این نهادها انجام میدن پاسخگو باشه. و آقای مطهری گفت که باید فردی بیاد که مرد این میدان باشه و بتونه در مقابل این نهادهای اطلاعاتی موازی ایستادگی بکنه.
و ما همانگونه که از احسان مهرابی شنیدید، در روز دوم جلسه بررسی رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین مخالفت‌ها از سوی علی مطهری نایب رئیس مجلس صورت گرفت که از محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات خواست اجازه دخالت سایر نهادها در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد. در این باره بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
جناب آقای علوی در 4 سال گذشته مرد این میدان نبود. این نتیجه یه نطق مخالفت علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح روز چهارشنبه با محمود علوی وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات در دولت 12 بود. البته انتقاد اصلی علی مطهری به نهادهای موازی اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران بود. مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر سیاسی در آلمان:
روی کاغذ جامعه اطلاعاتی کشور 17 تا نهاد داره. بر اساس قوانین موجود، مخصوصا اساسنامه وزارت اطلاعات و بعد هم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت تابستان 1374 که امروز آقای مطهری هم به همون استناد کرد، وزیر اطلاعات رئیس و مسئول شورای هماهنگی اطلاعات هست. سایر نهادهای اطلاعاتی موظف هستند که به وزیر اطلاعات گزارش بدن و در قانون اومده به صراحت که باید اطلاعات خودشون رو در اختیار این نهاد بگذارن، در اختیار وزارت اطلاعات بذارن. البته در اون مقطع هنوز سازمان اطلاعات سپاه تشکیل نشده بود، اما در طول این سالها سازمان اطلاعات سپاه تونسته جایگاه قانونی هم پیدا کنه. مجلس تندروی قبلی چند ماه قبل از پایان کارش برای اولین بار دستگاه‌های مسئول رو موظف کرد که در انتصاب مدیران علاوه بر وزارت اطلاعات از سازمان اطلاعات کشور هم، از سازمان اطلاعات سپاه هم استعلام بکنه.
علی مطهری در جلسه روز چهارشنبه مجلس با اشاره به ورود اطلاعات سپاه پاسداران در برخی حوزه ها گفت مخالفتش با وزیر پیشنهادی اطلاعات بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است که به تعبیر او باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملت مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است.
مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود وزیر اطلاعات نمیتواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد. به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی در آستانه سال 96 سوال کردیم، ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم. همینطور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند سوال می‌کنیم، وزیر جوابی ندارد و می‌گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل بکند.
محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات در پاسخ به انتقادهای علی مطهری نماینده مجلس گفت به اختیاراتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی واگذار می شود تمکین کرده و احترام می گذارد.
ایشون به گونه‌ای فرمودند که گویا کسی به اختیارات قانونی ما یا نهادی به اختیارات قانونی ما کسی تعدی کرده دست تطاول به سمت اختیارات قانونی وزارت اطلاعات دراز شده است، در حالی که چنین چیزی نیست. خود شما عزیزان میدونید اختیاراتی که به نهادهای مختلف واگذار میشه یا مرجع ولایی دارد یا مرجع قانونگذاری یعنی مجلس دارد. ما به هر دوی اختیاراتی که از این دو مرجع واگذار میشه احترام قائلیم. به اختیاراتی که از سوی مقام منیع ولایت فقیه واگذار میشه پایبند هستیم، تمکین میکنیم، احترام میکنیم و برای کاهش اختیاراتمون از این مسیر کوچکترین واکنشی نشون نمیدیم. اگر مقام معظم رهبری تمام اختیارات وزارت اطلاعات رو به نهایت دیگری واگذار کنن دست ادب و تمکین به سینه میگیریم و اون رو میپذیریم.
علی مطهری در نطق خود با اشاره به اینکه تکلیف نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد از محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات خواست از اختیارات و حقوق این وزارتخانه صیانت کند و اجازه دخالت سایر نهادها در حیطه کار این وزارتخانه را ندهد. او گفت نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی:
دستگاه‌های موازی اطلاعاتی از دولت اول آقای خاتمی وجود داشتند، توسط آیت الله خامنه ای حمایت می‌شدند، عمدتاً حفاظت اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی. اما بعد از سال 88 که معاونت اطلاعات سپاه تبدیل شد به سازمان اطلاعات سپاه، این نهاد روز به روز گسترش پیدا کرد، به صورت اختاپوسی نقش خودش رو توسعه داد و امروز برای اولین بار آقای علی مطهری تلویحاً تایید کرد که بخشی از اختیارات وزارت اطلاعات توسط آیت الله خامنه ای از این نهاد گرفته شده و به سازمان اطلاعات سپاه منتقل شده. بنابراین برای اولین بار امروز ما میشنویم از مقامات مسئول جمهوری اسلامی که پشت پرده تمام بحث‌های سیاسی در پشت پرده قدرت در واقع نهاد سازمان اطلاعات سپاه تونسته بخشی از اختیارات وزارت اطلاعات را ازش بگیره و به قدرت سیاسی خودش اضافه بکنه.
در مقابل انتقادها به وزیر پیشنهادی اطلاعات، نمایندگان موافق به اقدامات این وزارتخانه در حوزه به گفته آنان مبارزه با عملیات تروریستی، جاسوسی، مفسدان اقتصادی و برقراری امنیت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اشاره کردند. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم گفت وزارت اطلاعات ستاد ویژه مقابله با نفوذ را تشکیل داده است که به تعبیر او هزاران نفری که در معرض جاسوسی دشمن قرار داشتند، وزارت اطلاعات توانسته آنان را شناسایی و کشف کند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. عزیزان، مهدی کروبی آگاه شدید، در خبرها شنیدید و همچنین در گزارش‌های ابتدای همین مجله شامگاهی که مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بامداد امروز در اعتراض به شرایط حصر خود دست به اعتصاب غذای خشک زده است. با فرزند او تقی کروبی گفتگو کردیم، همچنین از یک تحلیلگر سیاسی در مورد پیامدها و هزینه‌های نظام جمهوری اسلامی در رابطه با اعتصاب غذایی او هم شنیدیم. اما اکنون بشنوید که الیاس حضرتی از نمایندگان مجلس در حساب توییتری خود نوشته که بعد از شنیدن خبر اعتصاب غذایی آقای کروبی با علی لاریجانی رئیس مجلس، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و محمود علوی وزیر اطلاعات صحبت کرده و از وزیر بهداشت خواسته که به مهدی کروبی سری بزند. در ضمن مصطفی کواکبیان، دیگر نماینده مجلس، هم در پایان جلسه علنی مجلس در تذکری در همین باره خطاب به حسن روحانی چنین گفت:
آقای رئیس، من خبر شنیدم که میخوام از جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور عزیزمون بخوام که اگر واقعا بحث اعتصاب غذای آقای کروبی جدی هست اون رو پیگیری کنن و دکتر قاضی‌زاده هاشمی یا ارشد وزیر اطلاعات بفرستن این بحث این که نیروهای امنیتی درون خانه باشن یا بیرون این حل کنن. خیلی ممنون و سلام.
صدای مصطفی کواکبیان نماینده مجلس را می شنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله و بشنوید که شما همیشه در تمامی ساعات شبانه روز میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در گپ و گفت باشید و از هر آنچه که مد نظرتونه به ویژه آنچه که خبر روز است یا در کوی و برزنتون اتفاق میفته با ما در تماس باشید. 00420221122112 میتونید در مورد اعتصاب قضای مهدی کروبی با ما در تماس باشید یا در رابطه با رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی. همچنان فنوش امیرشاهی رو همراه خودمون داریم. اجازه بدید که بشنویم در جلسه امروز چهارشنبه مجلس چه اتفاقات دیگری رخ داده.
در ادامه همین خبری که شما خوندید در رابطه با تذکراتی که امروز در صحنه علنی داده شده در مورد وضعیت آقای کروبی، کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی همین الان نوشتند که ظاهرا بعد از پرسش آقای کواکبیان از حسن روحانی، شبکه خبر پخش مستقیم مذاکرات مجلس رو قطع کرده، ولی به هر حال صحبت‌های آقای کواکبیان پخش شده. اما به جز این موضوعی که در این دو روزی که از رأی اعتماد گذشت خیلی در مجلس مطرح شده بود، صحبت‌هایی بود که راجع به نحوه پاسخگویی آقای آذری جهرومی وزیر پیشنهادی ارتباطات مطرح شده. ایشون دیروز در جریان سوال و جواب‌ها بعضی از سوال‌ها رو حواله دادن به گفته نمایندگان مجلس به پاسخ‌های کتبی و گفتند که حالا جواب بعضی از سوال‌ها رو به صورت کتبی خواهند داد که این محل اعتراض قرار گرفته. هم دیروز هم امروز چندین بار تذکر داده شد. یکی از نمایندگان گفت که اینکه وزیر تصور بکنه که با جواب ندادن به سوال‌ها و حواله اون به پاسخ مکتوب امتیاز گرفته اشتباه هستش. آقای رحیمی نماینده تذکر دهنده ادامه داد که نماینده‌ها ناراحتی خودشون رو حتما در رأی اعتماد جواب میدن. آقای لاریجانی هم چندین بار امروز در مجلس راجع به این موضوع صحبت کرد، با اینکه آقای آذری جهرومی در مراتب مختلف نامه داد به هیئت رئیسه و گفتش که به خاطر ضیق وقت نتونسته بود پاسخ بده و حالا پاسخاشو مکتوب میده. آقای لاریجانی گفتش که به هر حال این جلسات برای این هستش که وزرا بیان پاسخ بدن به نمایندگان و بنا نیستش که بیان حالا جواب رو بخوان مکتوب بدن. حتی یکی دیگه از نمایندگان تذکر داد و گفت از هیئت رئیسه مجلس در واقع خواست که اجازه رواج این بدعت رو به گفته اون ندن و جلوش رو بگیرن و آقای لاریجانی هم البته همه این تذکرات رو وارد دونست. موضوع دیگه که امروز در صحنه علنی به چشم می‌خورد حضور زنان نماینده مجلس دهم بود که خب متفاوت از دوره‌های گذشته بود. از دیروز تا امروز 4 نماینده زن مجلس در پشت تریبون قرار گرفتن، به عنوان موافق و مخالف صحبت کردن و مخالفت‌ها و موافقت‌هایی هم که داشتن موافقت‌ها و مخالفت‌هایی بود که به نظر می‌اومد فکر شده هستش و در موضوع بود. حتی در انتهای مجلس سکینه الماسی از نمایندگان تذکر داد و آقای روحانی رو مخاطب قرار داد، به اون گفت که تکلیف شعارهایی که در دوره انتخابات مطرح می‌کرده اینها رو چه می‌خواد باهاشون بکنه. اشاره کرد به اینکه قول داده بود از ظرفیت زنان اهالی تسنن استفاده کنه ولی این کارو نکرده. او باز هم خواستار شفافیت آقای روحانی شد، گفت شما دیروز در نطق ابتداییتون گفتین تحت فشار نبودین اما بعد گفتین که نتونستین بیاین وزیر زن انتخاب کنین، بیاین صادقانه و شفاف بگید که ریشه این اختلاف های شما چه هستش. همینطور موضوع دیگه‌ای که مطرح شد و البته رأی نیاورد این بود که سه شیفته بشه جلسه علنی و تا پنجشنبه تموم شه که نمایندگان قبول نکردن این موضوع رو و نخواستند که حالا تا پنجشنبه تموم شه و جلسه احتمالاً به احتمال خیلی قوی اونطور که آقای لاریجانی گفت شنبه هم ادامه خواهد داشت. یک موضوع دیگه‌ای که در حاشیه امروز مطرح شد این بود که در حین صحبت‌های آقای ظریف یکی از نمایندگان خطاب به اون شروع به فریاد زدن کرد، گفت که صحبتهایی که آقای ظریف داره میکنه، این نماینده عبدالله صابری نماینده خرمشهر بود، گفت اینها دروغ واقعی نیست، اقتصاد خابیده و به گفته خبرنگاران پارلمانی صحبتهای ایشون به گونه ای بود، الفاظ تند ظاهرا استفاده کرده بود، او رو به خارج از مجلس هدایت کردن و آقای ظریف هم در حین صحبتاش خواست یک صلواتی بفرستن و ماجرا رو تمام بکنه. به هر حال این حواشی همیشه در مجلس وجود داره در حین رأی اعتماد و در دو روز یعنی پنج شنبه و شنبه باید ببینیم که در ادامه چه پیش خواهد آمد.
سپاسگزارم. در دو روز اخیر جلسات بررسی رأی اعتماد به وزرای کابینه دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی ادامه داشته، با احسان مهرابی، فرنوش امیرشاهی و دیگر همکارانم با مصاحبه و گزارش‌های همراه بودیم. اکنون اجازه بدید که به سراغ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی از بریم که از آمریکا با رادیو فردا همراهه. آقای محمدی به استودیوی رادیو فردا خوش آمدید. ارزیابی کلی شما رو در این مورد جویا هستیم.
من فکر میکنم اگر بخوایم مجموعه مباحثی رو که تاکنون در مجلس جریان داشته خلاصه کنیم یا ارزیابی عمومی داشته باشیم، فکر کنم به چهار نکته باید اشاره کنیم. نکته اول این که سخنان اعضای مجلس به جز موارد نادر کمتر برنامه محور بوده و سخنان وزرا هم بیشتر وعده محور. دولت تقریبا برنامه ششم رو به حاشیه رونده، نگاه برنامه محور به اداره کشور نداره و به روزمرگی دوچار شده. این رو در مباحث مجلس هم کاملا میشه مشاهده کرد. نکته دوم این که مسائل و مشکلات جدی کشور مثل فساد ساختاری و نهادینه در نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه، راندها و امتیازات قشر حاکم، بیکاری گسترده، اتلاف و تخریب منابع و ناکارآمدی تقریبا در مباحث غائب هستند، چون برنامه‌ای برای برخورد با اینها نه در مجلس و نه در دولت وجود داره. نکته سوم این که عموم دیدگاه‌ها در چارچوب تعیین شده توسط بیت و دستگاه‌های امنیتی قرار داره. خط قرمزها رو همه تلاش می‌کنن که حفظ کنن. بحث از مداخلات خارجی و هزینه سنگینی که سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی برای کشور داره، سرکوب آزادی‌ها و حقوق شهروندان، مهندسی فرهنگی و اجتماعی یا واگذاری امکانات دولتی به خصولتی‌ها، یعنی در واقع بخش خصوصی که به دولت وابسته است، اینها در مباحث غائب هست. و نکته چهارم این که سخنان وزرا نشان دهنده اختیارات بسیار محدود اونهاست. قدرت در ایران در نهادهای امنیتی نظامی، دیوان سالاری مذهبی قرار داره که هر دوی اینها هم توسط دستگاه رهبری اداره میشند.
آقای محمدی، به سراغ نمایندگان موافق با وزرای پیشنهادی بریم. از دیدگاه شما این نمایندگان چه روی کردی دارن؟ منظور نمایندگان موافقه و از چه زاویه‌ای با این وزرا موافق هستن؟
متاسفانه اعضایی که در موافقت صحبت کردند عموماً در نقش کارکنان روابط عمومی دستگاه‌ها ظاهر شدند، تا حدی که حتی فراتر از کارکرد روابط عمومی‌ها به تعریف و تمجید از وزرا رسیدند که این حتی بیرون از چارچوب عملکرد روابط عمومی هاست. اگر کمی از این قالب بیرون رفتن هم خودشون رو محدود کردن به تذکرات معمولی که اعضای مجلس به وزرا میدن در دوره‌ای که مجلس کار عادیش رو داره انجام میده. نکته دوم هم که در نوع برخورد موافقان به چشم میخوره، نوع آینده نگری برای شخص خودشون بود، یعنی عمدتاً به آینده شغلی خودشون داشتن نگاه میکردن، هم در تقرب به بیت رهبری و تأکید بر ولایت مداری وزرا و هم در تعریف و تمجیدهایی که از وزرا می کردن. مثلا در مورد وزیر نفت کاملا مشخص بود که بسیاری از اعضای مجلس به دنبال این هستند که پس از پایان دوره نمایندگی جذب وزارت نفت بشن. در نوع برخوردشون با وزیر نفت و برنامه های وزیر نفت کاملا این داستان به چشم می خورد.
خب آقای محمدی، همزمان نگاهی هم بیاندازیم به دیدگاه نمایندگان مخالف و از شما بشنویم درباره علل مخالفتشون و اصولا نگاهشون به این وزرا.
در برخورد مخالفان من سه نکته رو بارز میبینم. نکته اول برخورد سیاسی و ایدئولوژیک به جای نقد علمی و عقلانی برنامه‌های وزرا یا کارنامه وزرایی که دو مرتبه معرفی شدند. نکته دوم فقدان مجموعی از سیاست‌ها و برنامه‌های بدیل بود در مخالفت با برنامه‌های ادعایی وزرا، چون طبعا اگر گروهی در مجلس خودشون در قالب مخالف معرفی می‌کنند باید بر اساس یک برنامه بدیل یا یک مجموعه سیاست‌های بدیل باید این مخالفت‌ها رو عرضه کنند. چنین چیزی رو من در صحبت‌های مخالفان متأسفانه ندیدم. حتی برخی برخوردها شخصی بود، مثلا برخوردی که با آقای ظریف می‌شد اینا برخوردهای شخصی بود، نه برخوردهای مبتنی بر یک سیاست بدیل. و نکته سوم بی‌توجهی به حاکمیت قانون و انجام وظایف محوله شایسته سالاری و کارآمدی. به جز سه مورد، در سه مورد میشد سخنان مخالفان رو با از نوع ارزیابی مثبت بهش نگاه کرد. یک مورد اینکه عضو مجلس از تبریز وزیر بهداشت رو از حیث تضاد منافع عمومی و شخصی مورد انتقاد قرار داد. عضو مجلس از تهران آقای مطهری وزیر اطلاعات رو از حیث وظایف محوله و پاسخگویی به مجلس مورد انتقاد قرار داد. و عضو مجلس از قزوین وزیر ارتباطات رو از حیث اتلاف منابع در وزارت ارتباطات مورد داوری قرار داد. غیر از این موارد من مخالفت چارچوبدار در یک چارچوب عقلانی و علمی و مبتنی بر منافع کشور من مشاهده نکردم.
خب آقای محمدی، دو روز رو که پشت سر گذاشتیم این جلسات ادامه داشته، دو روز دیگر هم قرار هست که ادامه بیاد. به از دیدگاه شما و به نظر شما از این 17 نفر چه تعدادی رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو به دست خواهند آورد؟
من فکر میکنم همونطور که آقای پزشکیان هم گفته بودن چیز در حدود 90% وزرا رأی خواهند آورد. شاید 2 یا 3 مورد با مشکل مواجه بشن در میان در واقع 3 طیفی که در مجلس وجود داره. اگر 2 طیف بر رد یک وزیر توافق کنن طبعا اون وزیر رأی نخواهد آورد. به نظر میاد که از این 17 نفر چیزی در حدود 14 تا 15 نفر بر اساس صحبتایی که تا الان شده 14 تا 15 نفر بتونن رأی بیارن و 2 نفر در این میان حذف بشن. البته در 2 روز آینده حوادثی ممکن اتفاق بیفته، صحبتهای آقای روحانی یا جهانگیری در پایان داشته باشن که نظر برخی رو عوض کنه.
سپاسگزارم. با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی از آمریکا همراه بودیم و با دیدگاه‌های او در رابطه با رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد در این ارتباط. و اجازه بدید که بریم به سراغ شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. یادآوری می‌کنم که
از همین خانه ملت، از همین نمایندگان مردم 170-180 نفر یک تومار رو امضا کردن، از آقای روحانی خواستن که وزیر زن در کابینشون بگذارن. خود آقای روحانی هم حد اکثر استفاده را از آرای بانوان کردن، حرفایی زدن، قولایی دادن بسیار فریبنده. بعد در مجلس وقتی رفتن برای گرفتن رأی اعتماد برای وزرا گفتن که من 3 وزیر پیشبینی کرده بودم، به دلایلی نشد، بعدن میگم. من میخوام ببینم این چجوریه که رئیس جمهوری رو که 24 میلیون آدم انتخاب کردن، نمایندگانی رو که ظاهرا مردم انتخاب کردن 170-180 نفر نامه بهشون نوشتن، حق اختیار به اصطلاح این انتخاب وزرا طبق قانون اساسی با رئیس جمهوره. معنای این حرف یعنی چی؟ چرا مردم رو به حال خود نمیذارید آقای روحانی و امثال شما؟ چرا قلقلک میدید جامعه رو؟
آقای روحانی اگر قدرت ندارید که وزیرتون انتخاب کنید، خودتون میگید 3 تا وزیر زن میخواستیم انتخاب کنید من نداشتم، چی نذاشت؟ به مردم معرفی کنید یا اینکه استفاده بگیرید که نه تا مردم تکیب خودش رو با این رژیم روشن کنند. وقتی شما کار نمیتونید بکنید برید پست ریاستی جمهوری در اختیار گرفتیم، این یک نوع خیانت به رأی مردم و به ایرانه. یادتون باشه
با گذشته 40 سال از انقلاب و 6 دوره ریاست جمهوری انتخاباتی انجام شد، مردم ما هنوز امید دارن که شاید فرجی بشه و وضعیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی رشدی بکنه. حتی حاضر نیستن لحظه به کارنامه رژیم توجه کنن که آماهای واقعی که رشد داشته توی مملکت ما فقط تورم، اعتیاد، پحشا، پرار مخصا و و و و باز هم در انتخابات بعدی تو سریکلی هم دیگه میزنن که این یکی فهم کنه و باز هم تو توهم ما ملت همیشه تو توهم داریم زندگی میکنیم.
آقای جمهور، من شخصی بودم که به شما رأی دادم. تو خدا یک کار بکنید که مردم بچه ها صفا آرامش باشن. با این وضعیت گرونی مردم نمیدونن چیکار کنن، به بدبختی زندگی میکنن. مشکلات مردم رو رسیدگی بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، در صدد بودم که یادآوری کنم که گذاشتن پیام با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار جهان، ایران و جهان با ما. و در دو روز اخیر جلسات بررسی رأی اعتماد به وزرای کابینه دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی ادامه داشته. اجازه بدید که با همکارم آرش حسنی، خبرنگار اقتصادی که در استودیوی رادیو فردا همراه ماست، همراه بشیم و از او سوال کنیم که مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، چه کسی است و چه سوابقی داره؟ آرش،
مسعود کرباسیان در 3 دهه گذشته همواره جزو مدیران ارشد و مدیران میانی وزارت‌های اقتصادی مختلف در دوره‌ها و دولت‌های مختلف بوده. آقای کرباسیان تجربه معاونت وزیر صنایع سنگین در دولت میرحسین موسوی